صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا یکتا و خالق متعال، تو را شکر و سپاس میگوییم که این روز را نیز از روی لطف و کرمت به ما عطا کرده ای تا تو را بشناسیم و در محبت و جلال تو شریک شویم. خداوندا، این زندگی را که تو به ما داده ای تقدیمت میکنیم تا برای تو و به خاطر اوامر تو آن را به سر آوریم. تو را شکر میکنیم ای خدا که به وسیله کلامت هر روز میتوانیم بیشتر تو را و همچنین خودمون را بشناسیم و به باطن و به اعماق وجود خود پی برده و بفهمیم که چه عواملی در نوع فکر و احساس و رفتار ما مؤثر هستند. اعتراف میکنیم که ای خدا، باطنمون بیش از آنچه که تصورش میکنیم از عوامل مرموز پر است. خدایا، همه را به تو تقدیم میکنیم تا روح تو آنها را پاک و تقدیس نماید و به وسیله لطف تو شفای دل و آرامش روح را دریابیم. استدعا می‌کنیم ای خداوند که در این ساعت توجه ما را معطوف به خودت بگردان تا در حین مطالعه کلام مقدست حقیقت تو را آشکارا ببینیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده که یگان منجی ما گناهکاران میباشد میطلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، سلام گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو بپذیرید. امیدوارم که به فیض خداوند سلامت و شادکام باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به کلام خدا می‌نماییم و با قرائت آیات آسمانی زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و از او سرمشق و نمونه میگیریم، زیرا میدانیم که او اراده خدا را به طور کامل اجرا نمود و جلال خدا در زندگیش آشکار شده است. ولی قبل از مطالعه آیات سماوی، اجازه میخوام از فرصت استفاده کنم و از همه عزیزانی که برای ما نامه نوشتن صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و خدمت شما یاران مهربانی که نامه می نویسید عرض کنم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و کتاب های درخواستی نیز ارسال می داریم. در ضمن باید عرض کنم که صدای ما در بسیاری از کشورهای جهانی شنیده میشه و هموطنان و فارس زبانان در هر کجا که هستند می توانند از شنیدن کلام خدا مستفید شوند، که ما برای این امر خدا را شکر میکنیم. و از این رو بایستی عرض کنم که ما نامه‌های بسیاری از کشورهای مختلف دریافت می‌کنیم که هموطنان در آنجا زندگی می‌کنن و تا به حال از 32 کشور مختلف شنوندگان عزیز لطف کردن و برای ما نامه نوشتن که البته باعث شادی ما می‌باشه. در فصل چهارم از آیات 1-21 عیسی مسیح را می‌بینیم که بر کناری دریاچه جلیل ایستاده و گروه بیشماری که در اطراف از جمع شده بودن را تعلیم می‌دهد. در یکی از تعلیماتش از مثلی استفاده می کند که به مثل برزگر مسما می باشد. او با بیان این مثل نشان می دهد که رفتار و عکس العمل مردم عالم نسبت به پیام خدا و مژده الهی که او آن را به جهانیان اعلام می دارد چگونه خواهد بود. از روی این مثل می توان نتیجه گرفت که مردم جهان وقتی که کلام خدا را می شنوند ممکن است یکی از این چهار عکس العمل را در برابر گفتار خدا نشون بدهند. اول ممکن است که دلشان همانند سنگ خارا سخت باشه و کلام خدا در آن نفوذ نکند. زیرا تا کلام در قلب آنها کاشته شد و یا تا اینکه کلام خدا را می شنوند، پیام خدا را می شنوند، بلافاصله شیطان میاد آن کلام را از دلشون، از فکرشون می دزده. دوم، کسانی که با شادی وقتی کلام خدا را میشنوند میپذیرن و به خدا ایمان میآورن و میگویند بله این حقیقت خداست، ولی بر اثر تهدیدات و جفا و مشکلات روزمره ایمان خود را منکر میشن و از حقیقت دور میگردن. سوم، کسانی که وقتی پیام خدا را میشنوند ایمان میآورن، قبول میکنن که این حقیقت خداست و حتی از آن پیروی میکنن، ولی کم کم به علت عشق به مال دنیا و ثروت و مقام و گرفتاری های دیگر زندگی، به علت چیزهایی که خودشون بنا می کنن، کم کم انجیل را، حقیقت خدا را به فراموشی می سپارن. و چهارم، کسانی که وقتی پیام انجیل مقدس را می شنون متوجه حقیقت می شن و با شادیان را می پذیرن و انجیل را برتر و بالاتر از هر چیز دیگر می دانن و تا به جان از آن پیروی می کنن و همه مشکلات را به خاطر حقیقت انجیل به جان می پذیرن. و نه فقط آن، بلکه عشق مسیح و مژده انجیل آنان را وادار می کنه که به دیگران نیز پیام خدا را رسانده و آنان را به سوی ملکوت سماوی هدایت کنن و خودشون مطابق عیسی مسیح زندگی نمایند. برای همین است که به ما مسیحیان میگویند مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار میکند. و دوستان عزیز، واقعیت این است که امروز نیز پس از گذشت 2000 سال انسانها هیچ تغییری نکردند. و در واقع وقتی کلام خدا بیان میشه همین چهار عکس العمل را نشان میدن. برای نمونه ما کلام خدا را از رادیو به سمع همه هم میهنان عزیز میرسونیم. اما چه کسانی آن را میپذیرند؟ آیا همه مردم؟ مسلماً که نه، و ما هم انتظار نداریم که اینطور باشد. البته دلمون میخواد که همه حقیقت انجیل را درک کنند و به عیسی مسیح ایمان بیاورند و نجات پیدا کنند، از گناهانشون دست بکشند، همه عادل و پاک و مقدس شوند. ولی میدانیم که خیلی ها حالا به خاطر تعصب و یا به خاطر جهالت و یا به خاطر عدم بصیرت روحانی و فهم معنوی، دلشون همانند سنگ خارا بسیار سخته و نه فقط توجهی به کلام خدا نمیدهند، بلکه بر ضد آن هم قیام میکنند و آن را منکر میشن. و بعد هستند از شنوندگانی که به حقیقت انجیل پی میبرند و میدانند که مسیحیت یگانه راه راستی و حقیقته، ولی وقتی میبینن که پدر و مادر یا قوم خیشانشون بر ضدشون قیام کردن و به او تهمت‌های ناروا میزنن و یا او را جفا میدن و یا تهدیدش میکنن که چرا کافر شدی و غیره، پشیمان میشن و دست از پیروی کردن مسیح برمیدارن. چرا؟ چون حاضر نیستند زحمت به خاطر حقیقت بکشن، حاضر نیستند جفا را تحمل کنن. البته این نوع افراد به درد عیسی مسیح هم نمیخوره. از این افراد در همه جا میشه امروز دید. حالا گروه سوم افرادی هستند که مال و لذات دنیوی و شادیهای موقتی رو و مقام دنیوی رو بیشتر دوست دارن تا حقیقت انجیل. یعنی فکر میکنن که این دنیا، این لحظه‌ای که زندگی میکنن خوش باشن، بقیهش تا آخرای عمرشون، اون موقعی در درست وقتی که با مرگ روبرو هستم توبه خواهند کرد. از این افراد دوستان در غرب بسیار هستند و مسیح نیز این افراد رو دوست نداره. مهم این است که آیا انجیل رو اول میگذاریم و یا لذت‌های دنیا و شادی‌های دنیا. کسانی که چیزهای دنیا را برتر از انجیل بدانن شایسته این که مسیحی خوانده شود نیستند. ولی گروه چهارم کسانی هستند که مبشرین عیسی مسیح میشن. در واقع مسیحی میشن، یعنی کسانی که مثل مسیح شروع میکنن زندگی کنن، یا نورهایی هستند که در عالم تاریک میدرخشن و هادی و راهنمای مردم به سوی خدا میباشن. اینان حقیقت انجیل رو برتر از هر چیز میدانن و به خاطر آن جان فدا میکنن و واقعیت این است که خون این شهیدان است که باعث ثمر آوردن میشوند و دیگران را نیز به سوی حقیقت با زندگیشون هدایت میکنن. یعنی عملا نحوه زندگیشون اونقدر مقدس و پاک، اونقدر شایسته و خوبه که مردم وقتی این نوع زندگی رو میبینن اشتیاق دارن که مسیحی بشن، از حقیقت پیروی کنن. همونطوری گفتم خدا را شکر از این نوع افراد هم بسیار هستن. برای نمونه چندی پیش در ایران کشیش حسین سودمند را به خاطر اینکه حاضر نشد ایمانش را به عیسی مسیح منکر شود اعدام کردند. این تنها دلیل مرگ او بود. یک کشیشی که 24 سال پیش به عیسی مسیح ایمان آورد، زندگیش را وقف خدمت و نشان دادن زندگی عیسی مسیح به مردم ایران کرد، در مشهد اعدام کردند. او شهید راستین و حقیقی عیسی مسیح می باشد که کلیسای ایران به ایمان او افتخار می کند و هرچند نبودن او در میان ما حزن و اندوه بسیار آورده، ولی می دانیم که او اکنون زنده است، نزد عیسی مسیح است. مرگ او نه فقط حقانیت ایمان را آشکار می کند، بلکه بر اثر ایمان زندهش امروز خیلی ها را به سوی عیسی مسیح هدایت کرده است. او توسط دادگاهی از روحانیون ایرانی محکوم شد که چرا او از دین ابو اجدادیش برگشته و مسیحی شده. واقعیت اینه که وقتی او کلام خدا را 24 سال پیش شنید، در قلبش پذیرفت، شیفته مسیح شد، قدوسیت خدا را در مسیح دید، حقیقت خدا را در مسیح دید، پس تصمیم گرفت که از گناهانش دست برداره و به سوی قدوسیت بره، از مسیح پیروی کنه، در جاپای مسیح قدم برداره. ولی روحانیون در مشهد رو اعدام کردن. او چرا اینطور اعدام شد؟ چرا محکوم شد؟ چرا؟ به این دلیل که حقیقت را در عیسی مسیح یافت و به خاطر حقیقت حاضر شد جانش را فدا کند. روحانیون خیال کردن که اگر او را اعدام کنن سبب میشه که دیگر هیچ ایرانی مسیحی نشه، ولی برعکس شد. چرا؟ چون خون شهیدان عیسی مسیح دوستان همیشه همانند آب حیات جانهای مرده را زنده میکند و خدا را شکر که امروز بر اثر خدمات و جانبازی شهید کشیش حسین سودمند افراد زیادی به عیسی مسیح روی آورده و نجات پیدا کردند. مقصود عیسی مسیح از این که بعضی از دانها 30 و 60 و 100 برابر ثمر می آورد همین است که بعضی ها بر اثر نوع زندگی پاک که خواهند داشت دیگران را نیز به سوی حقیقت می کشانند. تعلیمات عیسی مسیح در این فصل ادامه دارد. او در دنباله گفتارش اینطور می فرماید. از آیه 21 براتون می خونم. پس به ایشان گفت: آیا چراغ را می آورن تا زیر پیمانه یا تختی و نه بر چراغدان گذارن؟ زیرا که چیزی پنهان نیست که آشکار نگردد. دقت کنید دوستان. زیرا چیزی پنهان نیست که آشکار نگردارد و هیچ چیز مخفی نشود مگر تا به ظهور آید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. و به دیشان گفت: با حذر باشید که چه میشنوید، زیرا به هر میزانی که وزن کنید به شما پیموده شود، بلکه از برای شما که میشنوید افزون خواهد گشت، زیرا هر که دارد به دو داده شود و از هر که ندارد آنچه نیز دارد گرفته خواهد شد. در این آیات عیسی مسیح در دنباله مثل برزگر دو مثل کوچک نیز بیان میکنه که سخن از مسئولیت و وظیفه هر شخصی است که پیام خدا را میشنود و میپذیرد. میگوید ما که پیام خدا را شنیده ایم، ما که حقیقت انجیل را یافته ایم، ما که صاحب راستی و کلام خدا هستیم، صاحب مسئولیت هم میباشیم. مثل اول درباره یک چراغ است که سمبل حقیقته. نور همیشه سمبل حقیقت بوده. میگوید چراغی را که روشن میکنن یا حقیقتی که بیان میشود، آیا اون رو زیر جعبه یا تختی پنهان میکنن؟ آیا حقیقت را بیان نباید کرد؟ مسلماً که باید حقیقت رو بیان کرد. همونطوری که اگه چراغ رو روشن میکنیم، بایستی چراغ رو روی پایه بگذاریم تا نورش بر همه بتابد. به همین طور نیز ما باید حقیقت رو بیان کنیم تا چیزهای پنهان و مخفی آشکار گردد، تا مردم حقیقت را بیابند. سپس می‌فرماید شما آنچه را می‌شنوید باید انجام دهید. چرا؟ چون هر چقدر در انجام آنها سعی کنید، به همانقدر بیشتر و بهتر سخنان مرا خواهید فهمید، درک خواهید کرد. زیرا هر که چیزی داشته باشد باز هم به او بیشتر عطا خواهد شد، و کسی هم که چیزی نداشته باشد، حتی چیزی کمی هم که داره از او گرفته می شود. دوستان، اکثر مفسرین آیه را تشریح رابطه معنوی انسان با خدا دانسته و می گویند انسان در تاریکی بوده و تا زمانی که نور درخشید، و این نور البته انجیل یا خود عیسی مسیح، ولی همه از ظهور نور خوشنود نبوده و نیستن، بلکه خیلی ها تاریکی را بیشتر از نور دوست دارن. گاه اینطور تصور میکنیم دوستان عزیز که همه به سوی خدا باز خواهند گشت، ولی واقعیت اینه که همه به سوی خدا نخواهند رفت. مسیح میگوید هر چقدر شما از حقیقت انجیل بیشتر بدانید، به همون نفع شما در مورد خدا مطالب بیشتری رو خواهید یافت و در نتیجه بیشتر نورانی میشوید، یعنی در نتیجه بیشتر قادرید مردم را هدایت کنید. ولی اگر فقط یک اطلاعات شما فقط یک چیز جزئی باشه در مورد الهیات و خدا و محبت خدا و انجیل مقدس، اگر دنبال کلام خدا نروید، این چیزی هم که میدونید اینو از دست خواهید داد. به عبارت دیگر، شما یا باید همیشه مثل نور بدرخشید و برای این کار بایستی کلام خدا رو بخونید، یا اگر الان خیال میکنید در حقیقت و راستی هستید، اگر اینو راه مسیر رو دنبال نکنید، در جاپای مسیر قدم برندارید، بدانید که از راه حقیقی نیز منحرف خواهید شد. گاه اینطور تصور میکنیم که آدمیان ندانسته و از روی عدم اطلاع مرتکب گناه میشوند. ولی این طرز فکر همیشه درست نیست. در کتاب مقدس میبینیم که آدمیان دانسته و عمدن خدا را آنطور که باید و شاید پرستش نکرده و احترام او را به جا نیاورده و عمدن برخلاف کلام و فرمانش زندگی نمودن. و واقعیت تلخ اینه که من و شما نیز همانند دیگران عمدن اعمالی را انجام دادیم که گناه بوده و مخالف اراده حق. و اگر ما نور را بپذیریم و در نور بمانیم، بدانی که خداوند ما را میبخشد. ولی اگر نور را، یعنی عیسی مسیح را نپذیریم و در نور نمانیم، حقیقت را قبول نکنیم، ما گمراه هستیم و از ملکوت خدا محروم شده ایم. این است پیام و مقصود عیسی مسیح که ما را تشویق میکند در امور الهیات پیشرفت کنیم، کلام خدا را بخونیم، و نه فقط اگر یک بار انجیل خونیم بگیم بس دیگه تمام شد. خیر، همیشه دائما آن را مطالعه کنیم. دوستان عزیز، واقعیت اینه که من تا حالا بیش از 20 مرتبه انجیل مقدس را خواندم. این را میخوام بگم که به شما تعلیم میدم هر باری که من انجیل رو خوندم تازه فهمیدم که هیچی نمیدونم. ولی هر بار که بیشتر و بیشتر میخونم، احساس میکنم که بیشتر در مورد خدا مطالب رو درک میکنم. حقایق الهی، اسرار الهی برام مکشوف میشه. برای همینی که این کتاب همیشه برای من تازه است. همیشه چیزهای تازه‌ای داره. چرا؟ چون لطف خدا در آن است، محبت خداست و سر خدا در کلامش آشکار میشه. اشتیاق عیسی مسیح است که ما وارد ملکوت خدا شویم. برای همین است که در دنباله تعلیماتش باز در مورد ملکوت خدا صحبت میکند. از آیه 26 عیسی مسیح درباره رشد در ملکوت خدا صحبت میکنه. او دو مثل را برای تشریح ملکوت آسمانی بیان میدارد. گوش کنید به آیات که مسیح چه میگوید. مسیح فرمود ملکوت خدا مانند کسی است که تخم بر زمین بیفشاند و شب و روز بخوابد و برخیزد و تخم بروید و نمو کند، چون که او نداند، زیرا که زمین به ذات خود ثمر می آورد. اول علف و بعد خوشه، پس از آن دانه کامل در خوشه، و چون ثمر رسید فوراً داس را به کار می برد، زیرا که وقت حصاد رسیده است. و باز گفت: به چه چیز ملکوت خدا را تشبیه کنم و برای آن چه مثل بزنم؟ ملکوت خدا مثل دانه خردلی است که وقتی که آن را بر زمین کارند، کوچکترین تخم‌های زمینی باشد، لکن چون کاشته شود می روید و بزرگتر از جمیع بقول می گردد و شاخه‌های بزرگ می آورد، چنان که مرغان هوا زیر سایش می توانند آشیانه بگیرند. و به مثل‌های بسیار مانند اینها به قدری که استطاعت شنیدن کلام را داشتند بیان فرمود و بدون مثل به دیشان سخنی نگفت، لکن در خلوت تمام معانی را برای شاگردان خود شرح می داد. در این آیات عیسی مسیح دو مثل درباره رشد در امور معنویت یا در عالم روحانی برای ما بازگو می کند. می فرماید: برای اینکه بدانید ملکوت خدا چگونه است، داستانی را براتون تعریف می کنم. کشاورزی در مزرعش بذر پاشید و رفت. روزها گذشت و کم کم تخم سبز شد، رشد کرد، بدون آنکه کشاورز بداند که چطور این چیزها اتفاق می افتد. چون زمین بدون کمک کسی خودش تخم را به ثمر می آورد. یعنی اول ساقه بالا میاد و بعد خوشه درست میشه و بعد از آن دانه کامل در خوشه ایجاد میشود و وقتی ثمر رسید کشاورز داست را بر میداره تا محصول خودشو درو کند. حالا در این آیات مسیح میگوید: ببینید، اگر کلام خدا در قلب ماها جای داشته باشد و اگر مطابقان عمل کنیم، حتی بدون این که متوجه بشیم، رشد روحانی داشته و به مقصود و هدف اصلی یعنی مثمر ثمر بودن در ملکوت خدا میرسیم. دوستان، راه‌های نزدیک شدن و رشد نمودن در عالم معنویت آشکار است، اما نحوه رشد کردن و معیار رشد کردن آشکار نیست. ولی یک چیز مسلم است که اگر دانه که مقصود همان کلام خداست در زمین خوب بیفتد که مقصود همان قلب بشر است، آن وقت رشد می‌کند، ثمر می‌آورد. به عبارت دیگر، اگر قلب ما کاملا آماده باشه که کلام خدا را بپذیره و مسیح صاحب آن باشه، بدانید که در ملکوت سماوی در عالم معنویت رشد خواهیم کرد. بعضی ها آرزو دارن که آنقدر به خدا نزدیک بشن، آنقدر به خدا برسن که همه اسرار او را درک کنن، ولی حاضر نیستن کاملا تسلیم خدا بشن. این مثل میگوید: زمانی رشد روحانی میسر است که کلام خدا در قلب ما ریشه دوانده باشد. زمانی رشد روحانی میسر است که کلام خدا در قلب ما ریشه دوانده باشد. از آیه 30 عیسی مسیح از دانه خردلی برای تشریح رشد در ایمان استفاده می کند و می گوید: شما به یک دانه خردل توجه کنید، آن وقت بهتر مقصود ملکوت سماوی را خواهید فهمید. می گوید: دانه خردل اگرچه از کوچکترین دانه ها می باشد، ولی وقتی کاشته شد از همه گیاهان بزرگتر می شه. شاخهای بلندی می آوره، به طوری که پرندگان می توانند زیر سایش آشیانه کنند. می گوید: ببینید، یک دانه خردل در خودش چیزی نداره و بسیار کوچیک و جزئیه و ظاهراً هم بیفایده و غیر مفیده، ولی اگر آن را در ظرفی قرار بدهید هیچ وقت رشد نمی کنه، اثری و حرکتی هم از خودش نشون نمی ده، هیچ وقت مفید واقع نخواهد شد. ولی اگر همان دانه بی ارزش و کوچک و بی خاصیت را در خاک خوبی قرار بدهید، همان دانه‌ای که بسیار کوچک و بی خاصیت بود کم کم رشد میکنه، بوته میشه، سرانجام مثل درخت بزرگی میشه که حتی پرندگان هم میان و در آن آشیانه درست میکنن. حالا دوستان عزیز، مقصود مسیح اینه که دانه خردل همان کلام خداست. اگر شما کلام خدا را بپذیرید، با آن ایمان بیاورید، بگید که این حقیقت محضه و خودتون رو تسلیم آن کنید، یعنی زمین که همان قلب بشره، اجازه بدید که این دانه در قلبتون بیفته. اگر کلام خدا را در قلب خود بپذیرید، مسلماً اثر بزرگی در شما خواهد داشت. ولی اگر اون رو کلام خدا رو نپذیرید در قلبتون، شما نه فقط در امور روحانیت رشد نمی کنید، بلکه عامل مفیدی هم برای اجتماع نخواهید بود. این مثل یک موضوع دیگری رو آشکار می کنه و آن بی‌خاصیت و یا غیر مفید بودن بشر است اگر در کلام خدا نباشه. دوستان عزیز، به همان نحو اگر آدمی نتواند در کلام خدا زندگی کنه، رشد کنه، به همان نحو هرگز نه برای خدا و نه برای اجتماع و هموطنانش و هم نوعانش مفید واقع خواهد شد. آنچه که باعث مفید بودن ما میشه، آنچه که باعث ارزشدار شدن ما از دیدگاه خداوندی میشه، در واقع همانو پذیرفتن و نگاه داشتن کلام مقدس و پاک و زنده خداوند در قلبمان میباشه. زیرا دوستان عزیز، چیزهای بد و چیزهای نیکو ریشش در قلب بشره. اگر در قلب ما چیزهای نیکو یا به قول عیسی مسیح بذر نیکو پاشیده باشیم، مسلماً نتیجه آن هم نیکو خواهد بود، زیرا بذر نیکو محصول نیکوی به بار می آورد. آدم نیکو از خزینه دل نیکوی خیش چیزهای نیکو را بیرون می آورد. در کلام خداوند قدرتی است که با اینکه نمی توانیم آن را ببینیم، ولی متوجهش خواهیم شد. سوال مهم اینه که آیا شما متوجه شدید که یک دانه چگونه رشد می کند؟ می دانیم که اول ریشه می گیره، می دانیم که بعد جوانه می زنه، می دانیم که ساقه می گیره، می دانیم که گل می ده و سرانجام محصول. ولی چطور این اتفاقات می افتد؟ چه قدرتی عامل رشد و تولید می گردد؟ من و شما نمی توانیم این قدرت را ببینیم، یعنی هنوز متوجه این واقعیت نشدیم، ولی می دانیم این قدرت وجود داره. و دوستان عزیز، مسیح این مثل را میگوید تا به من و شما نشون میده که به همین نحو کلام خدا نیز همانند بذری که در قلب ما کاشته شود، شاید نتونیم قدرت کلام خدا را در آن واحد ببینیم، ولی در کلام خدا، در گفتار خدا قدرت زنده‌ای وجود داره. شرطش اینه که ما این کلام را در قلب خودمون نگه داریم. برای همین است که کتاب مقدس میگوید گفتار خدا زنده و تا ابدالآباد جاودان است. و اگر ما دان ایمان بیاوریم و آن را بپذیریم و مطیع آن بشویم، قدرت خدا نیز در ما آشکار میشه. خوشا به سعادت کسانی که به کلام خدا ایمان آورده و آن را قلبا میپذیرند و از آن پیروی میکنند. زیرا نه فقط مفید واقع خواهند شد و عامل خیر و برکت دیگران و نه فقط از گناه و فلاکت آزاد می شوند، بلکه قدرت خدا نیز در زندگیشون آشکار می شه و در ملکوت خدا شریک و سهیم خواهند بود. خدا کند که شما نیز امروز با پذیرفتن و ایمان آوردن به ملکوت خدا، به قدرت خدا، به کلام خدا، زندگیتون مطابق اراده خدا باشه و از حالا با خداوند باشید. اگر کلام را بپذیرید، ایمان به آن داشته باشید و در قلب خود جای بدهید و تسلیم آن شوید، مطمئن باشید که ملکوت خدا را خواهید دید. این پیام مسیح است. به ملکوت خدا روی بیاورید. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.